سلام و صبح شما بخیر. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته که شماره از جنایتکاران افغان را بازداشت کرده. این وزارت ناوقت دیشب در بیانیه گفته که این افراد در زمان دوره جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بدون آنکه بررسی شوند به این کشور منتقل شدند. بر اساس اعلامیه این افراد مشمول منصور ولیزاده، محمد تابش رسولی، قسمت الدین، جاوید غمگین، اسیر الله، خالد خان و محمد تنعی می شوند. به گفته وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، سابقه جرمی این افراد شامل محکومیت به دلیل انجام اعمال شهوانی با یک فرد زیر 16 سال، تجاوز جنسی، نگهداری متامفتامین، دزدی و حمله بر یک مأمور دولتی، اختطاف و تلاش برای سوء استفاده جنسی می شود. بر اساس بیانیه، این افغان‌ها در سال 2021 به ایالات متحده رفتند و در ماه‌های می، جون، جولای، آگست و اکتبر امسال بازداشت شدند. پیش از این مقامات آمریکا از بازداشت سه افغان دیگر، رحمان الله لکنوال، محمد داوود الکوزی و جهانشاه صافی هم خبر دادند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که بررسی کامل پیشینه افغانهای انتقال یافته به امریکا ممکن نیست. آقای روبیو روز گذشته در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت که این یک تهدید واقعی امنیتی است، زیرا شمار زیاد از مردم از مناطق جنگ زده و افراطی وارد ایالات متحده شدند. او افزود که هرچند زندگی بسیاری از افغانها به دلیل همکاری با امریکایی‌ها در خطر بوده، اما به گفته‌اش باز هم لازم است پرونده هر فرد با دقت بررسی شود. آقای روبیو گفته که در مناطقی که اسناد کم است و حضور طالبان مانع تحقیقات می شود، این بررسی دشوارتر می گردد. ملا اسلامجار، والی حکومت طالبان در هرات، نامه اعتراضی را به علیرضا مرحمتی، جنرال کنسول ایران در این ولایت سپرده. مفتی محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، روز پنجشنبه گفت که ملا اسلام در دیدار با مرحمتی نامه ای را در پیوند به کشته شدن 10 شهروند افغان توسط مرزبانان ایرانی به او سپرده و از وی خواسته که عاملان این رویداد محاکمه شوند. شماری از اعضای خانواده های قربانیان روز چهارشنبه در برابر ساختمان ولایت هرات دست به اعتراض زده و از طالبان خواستند که این رویداد را به گونه جدی پیگیری کنند. در روزهای اخیر گزارش های منتشر شد مبنی بر این که 10 افغان هنگام عبور به ایران از سوی نیروهای مرزی ایران کشته شدند. حکومت ایران تا کنون در این مورد به گونه رسمی چیز نگفته است. و قرار است که امروز در واشنگتن دی سی گروه های تیم های جام جهانی فوتبال 2026 مشخص شود. در این مراسم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کلاودیو شنبام رئیس جمهور مکزیکو و مارک کارنی صدر اعظم کانادا شرکت خواهند کرد. ایالات متحده، کانادا و مکزیکو به گونه مشترک این مسابقات را میزبانی می کنند. این بازی ها میان تیم های ملی 48 کشور از 11 جون سال آینده آغاز می شود و دیدار نهایی در 19 جولای برگزار خواهد شد. تا کنون 42 تیم موفق شدند به جام جهانی را پیدا کنند و 6 تیم دیگر در ماه مارچ در جریان بازی های انتخابی مشخص خواهند شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، تا تأکید اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر بازگشایی مسیرهای تجارتی با پاکستان.
د افغان سوداګر زرګونه کانتینرونه یوازې حمل نه دی، بلکې د سلګونه زر امیدونه دی. پانګې، کورونه، عواید او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلی دی.
افزایش بیماری های ناشی از آلودگی هوا در کابل.
مریضایی که فعلا در بخش مجنسی یا شبیه جن ما داریم از جمله مریضانی است که از اثر آلودگی هوا هستن، بیشتر هستن و هر روز بیشتر و بیشتر می شوند.
و رئیس جمهور روسیه شام گذشته در یک سفر دو روزه به هند رسید. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و نیز تاجران افغان خواهان بازگشایی مسیرهای تجارتی با پاکستان شدند. این پس از آن است که پاکستان اعلام کرد که تنها برای انتقال کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد به افغانستان روی بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن توافق کرده. وزارت تجارت پاکستان این گذرگاه‌ها را برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته نگه می‌دارد. بیایید بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنویم.
پس از توافق پاکستان در مورد بازگشایی گذرگاه‌های تورخم و چمن برای انتقال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و تاجران افغان خواهان بازگشایی مسیرهای تجارتی با این کشور نیز شدند. دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره این اتاق در ولایت ننگرهار، میگوید اگر اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه از دید انسانیت و نیازهای عاجل ضروری دانسته می‌شود، پس برای عبور به گفته او 12,000 کانتینر تاجران افغان نیز باید صدا بلند شود. او روز پنجشنبه 4 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بشری مرست بیل شک ارزخت لری خو.
کمک های بشر دوستانه بدون شک ارزشمند است، اما تجارت نیز بخشی از انسانیت بشمار می رود، زیرا هنگامی که اقتصاد از حرکت باز ماند، خانواده ها با گرسنگی روبرو می شوند، صنعت سقوط می کند و مردم بیکار می گردند. هزاران کانتینر تاجران افغان تنها کالا نیستند، بلکه صدها هزار امید، سرمایه، قرضه ها، عواید و تداوم زندگی مردم با آنها پیوند خورده است.
او افزود که نهادهای بین‌المللی باید در تعریف انسانیت جایگاه تاجران افغان را نیز مد نظر بگیرند و پاکستان نیز نباید مسیرهای تجاری را در زمان تنش‌ها به ابزار فشار سیاسی تبدیل کند. شمار دیگر از تاجران افغان نیز خواست مشابهی دارند. احمد شان سیرزه، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
مشکلاتی
که در امتداد خط دیورن به وجود آمده و بر اساس آن گذرگاه ها بسته شدند، نیازمند یک حل بنیادی است. باز کردن موقت این گذرگاه ها و دوباره بستن آنها، آن هم به گونه گزینشی، به سود هیچ طرف تمام نمی شود.
این اظهارات در حال مطرح می شود که پاکستان اعلام کرده گذرگاه های مرزی با افغانستان را به گونه محدود برای عبور کمک های سازمان ملل باز کرده است. در گزارش جیو نیوز که روز پنجشنبه 4 دسامبر منتشر شد، به نقل از طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، آمده است که گذرگاه ها میان دو کشور تنها بر مبنای دلایل بشر دوستانه برای کمک های سازمان ملل باز شده و تجارت همچنان متوقف است. همچنان پیش از این وزارت تجارت پاکستان اعلام کرده بود که گذرگاه ها برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته خواهند ماند. این وزارت در اعلامیه گفته است که بعد از هماهنگی با وزارت خارجه، تصفیه مرحله کنتینرهای یونیسف، برنامه جهانی غذا و صندوق جمعیت سازمان ملل را تایید کرده و در سه مرحله اجازه عبور مواد غذایی، دوا و تجهیزات طبی و سپس سایر اقلام ضروری را خواهد داد. با این حال پس از این اعلام، حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرد که بازگشایی دوباره مسیرهای تجاری با پاکستان تنها در صورت ممکن است که اسلام آباد اطمینان دهد این مسیرها برای اهداف سیاسی به کار نخواهد رفت. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، 4 دسامبر در شبکه ایکس نوشت که راه‌های تجاری با پاکستان زمان دوباره باز خواهد شد که اطمینان خوبی به دست آید که این گذرگاه ها در آینده برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نخواهند شد و حقوق تاجران و مردم هر دو کشور محفوظ میماند. و افزود است که این تصمیم به منظور گسترش تجارت و ترانزیت و نیز برای تامین رفاه و تجارت با عزت میان دو طرف اتخاذ شده است. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تاریخ 11 اکتبر، تمام گذرگاه ها سوی پاکستان بروی هر گونه رفت آمد و تجارت مسدود شد. اقدامی که به گفته تاجران زیان های سنگینی را بر تجارت دو طرف وارد کرده است. نزدیک به 3 هفته پیش ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء نیز پاکستان را متهم کرده بود که از موضوعات تجارتی استفاده سیاسی می کند و تاکید داشت که گذرگاه های تجارتی زمان باز خواهند شد که اسلام آباد تضمین دهد این مسیرها در هیچ حالت بسته نخواهند شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تا لحظات دیگر در مورد افزایش آلودگی هوا در پایتخت افغانستان هم به شما خواهیم گفت. اما حالا در مورد وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده افغانستان، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف به تازگی گفته که در این مناطق تا 270 هزار کودک با خطر مرگ روبرو هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
یکی از باشندگان ولسوالی دیوگل در ولایت کنر است که سرپرستی خانواده 12 نفر را به عهده دارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز پنجشنبه 4 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که 3 ماه پیش خانهش با اثر زلزله ویران شد و اکنون زیر خیمه ها زندگی می کنند و کودکانش نیز در اثر سرمای هوا دچار سینه و بغل شدند.
وی می گوید هوا در منطقه چلس آنقدر سرد است که ممکن همین هفته برف هم ببارد. مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند. پیش از این مردم می توانستند در خانه های خود بخاری روشن کنند، اما اکنون در خیمه ها حتی امکان روشن کردن بخاری هم وجود ندارد. هرچی تلاش کنیم نمی توانیم در خیمه ها از کودکان خود به خوبی مراقبت کنیم. بیماری ها زیاد شدند و تعداد زیادی از کودکان دچار سینه و بغل و زکام شدند.
برخی از زلزله زدگان در ولایت شمالی سمنگان افغانستانی شکایت مشابهی دارند. شیرخان از باشندگان ولسوالی تنگی تاشقرغان سمنگان که خانه‌اش در زلزله اخیر ویران شده و اکنون با خانواده 6 نفری خود زیر خیمه زندگی میکند، به رادیو آزادی گفت:
وای میگوید وقت زلزله شد خانه ما تخریب شد. ما اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار داریم. خیمه ها را آوردند و ما در همین خیمه ها زندگی میکنیم. پس از این زمستان میرسد و هوا سرد است. اگر برای ما سرپناه یا خانه ساخته نشود، کودکان ما در هوای سرد بیمار میشوند. اگر کودکان ما بیمار شوند، ما پول درمانشان را نداریم. باید برای ما سرپناه ساخته شود.
زلزله زده ها در حال از مشکلاتشان شکایت دارند که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف نیز تازه هشدار داده و گفته است که در مناطق زلزله زده افغانستان تا 270 هزار کودک با خطر مرگ روبرو هستند. یونسف در اعلامیه که روز چهارشنبه 3 دسامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، به نقل از تاجرین اویوالا نماینده این اداره در افغانستان نوشته است که 3 ماه پس از زلزله های ویرانگر در افغانستان، کودکان در ولایت های شمالی و شرقی همچنان به شدت و کمک های عاجل بشری نیاز دارند و با سرمای کشنده زمستان روبرو هستند. نماینده یونسف افزوده که در آغاز هفته در کمپ زلزله زدگان زیر بابا در ولایت کنر 4 کودک زیر 5 سال، 2 دختر به نام های تقوا و زاکره و 2 پسر به نام های عبدالله و عثمان با اثر بیماری سینه و بغل و سرمای شدید جان باختند. نماینده یونسف گفته که نسبت به سلامت و امنیت کودکان عمیقا نگران است که خانه هایشان آسیب دیده، دمای هوا شبها زیر 0 رسیده و ممکن است تا منفی 25 درجه سانتیگراد پایین بیاید، چیزی که باشنده های مناطق زلزله زده نیز از آن به شدت نگران هستند. در اعلامیه یونسف همچنان آمده که این اداره بسته های کمک زمستانی، لباس گرم برای کودکان، کمک نقدی، خدمات صحی، آب، غذا، آموزش و حمایت حفاظتی برای خانواده ها آماده کرده است. یونسف از شرکا و کمک کنندگان خود خواسته است که فوراً اقدام کنند تا کمک‌های حیاتی زمستانی هرچه زودتر به کودکان آسیب پذیر برسد و جان آنان نجات یابد. این سازمان پیشتر نیز اعلام کرده بود که با سرد شدن هوا، کودکان در معرض ابتلا به بیماری‌های تنفسی رو به افزایش قرار دارند. در زلزله مرگبار و ویرانگری که در تاریخ 31 اگست امسال در ولایت‌های شرقی افغانستان با ویژه‌کنر رخ داد، بیش از 2200 نفر جان باختند و نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند. 7000 خانه نیز در این رویداد ویران شدند. همچنان زلزله 3 نوامبر که اولی ساعت 1 بامداد در شمال افغانستان با ویژه در ولایت‌های کنر و سمنگان با شدت 6.3 درجه ریشتر رخ داد که در نتیجه آن 27 نفر کشته، بیش از 900 نفر زخمی و بیش از 1300 خانه تخریب شدند. قابل ذکر است که پیش از این اداره امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا و شمار از نهادهای امدادرسانی نسبت به وخامت وضعیت بشری در مناطق زلزله زده با ویژه با فرارسیدن زمستان و ادامه زندگی مردم زیر خیمه ها ابراز نگرانی کرده بودند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. می پردازیم به سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند. پوتین شام گذشته در یک سفر دو روزه وارد هند شد. هدف این سفر گسترش روابط دفاعی عنوان شده، در حالی که دهلی نو زیر فشار شدید ایالات متحده است تا خرید نفت از روسیه را متوقف کند. صدر اعظم نرندرا مودی برای استقبال از رئیس جمهور روسیه به میدان هوایی دهلی نو رفت. این نخستین سفر پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است. اندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه نیز او را همراهی می کند و انتظار می رود در مورد فروش جت‌های جنگی و سیستم‌های دفاع هوایی با مقام‌های هندی گفتگو کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که فروش سیستم‌های پیشرفته دفاع هوایی S-400 روسیه به هند یکی از موضوعات مهم دستور کار است. رسانه‌های هند گزارش دادند که مسکو ممکن است پیشنهاد ساخت مشترک جنگنده‌های SU-57 را به هند ارائه کند. هند یکی از بزرگترین واردکنندگان سلاح در جهان است و سال‌هاست که بخش قابل توجه از سلاح‌های خود را از روسیه می‌خرد. با گزارش رویترز، هند خرید سلاح از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده. بر اساس معلومات انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح استاکهلم، هند بین سالهای 2009 تا 2013 حدود 76% سلاح‌های خود را از روسیه تهیه کرده بود، اما این رقم بین 2019 تا 2023 به 36% کاهش یافته. پوتین در زمان به هند سفر کرده که در ماه آگست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اکثر واردات هند 50% تعرفه وضع کرد و دلیلش را خرید گسترده و مداوم نفت از روسیه خواند. اما هند در ماه‌های اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده. رویترز گزارش داده که حکومت هند نگران است که هر توافق جدید انرژی یا دفاعی با روسیه ممکن است ترامپ را ناراضی و در گفتگوهای تجارتی با واشنگتن مشکلات ایجاد کند. میزان تجارت میان هند و روسیه در دو سال گذشته به 68.7 میلیارد دلار رسیده، اما سهم صادرات هند تنها 4.88 میلیارد دلار بوده.
بیشتر از خبر،
حالا هم در مورد وضعیت آلودگی هوا در کابل پایتخت افغانستان. شماری از دکتران میگویند که با افزایش آلودگی هوا شمار بیماران هم زیاد شده. بیایید بیشتر در این گزارش از سحر لیوال بشنویم.
شماری از شهروندان کابل میگویند که با نزدیک شدن زمستان هوا در این شهر آلوده شده و نگرانی ها به دلیل افزایش بیماری ها به ویژه مشکلات تنفسی افزایش یافته است. بسیمه ساکن منطقه پکتیاکوت کابل چهارشنبه 3 دسامبر به رادیو آزادی گفت که آلودگی هوا باعث سرفه و مشکلات تنفسی نزد او و اعضای خانواده اش شده است.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوه.
هوا در کابل در این اواخر بسیار خراب شده است. کسی نمیتواند بیرون برود و اگر برود بیمار میشود. در خانه ما هم همه بیمار هستند.
فاطمه ساکن منطقه خوشالخان کابل نیز به رادیو آزادی چنین گفت:
زمین پر رسید و سر اوادر خراب سویدی.
با آمدن زمستان هوا بسیار بد و آلوده شده است. مردم فقیر هستند و چیز دیگری برای سوخت ندارند. بیشتر از زغال سنگ استفاده میکنند. به همین دلیل هوا آنقدر آلوده است که بیماری هم ایجاد کرده است.
ناروغی هم رامسته کردیم.
این باشندگان کابل میگویند که در سالهای گذشته به ویژه در فصل زمستان با مشکل آلودگی هوا روبرو بودند و از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا اقدامات عملی روی دست گیرد. مسئولان برخی شفاخانه ها نیز تایید میکنند که بیماری ها در میان مردم به ویژه بیماری های تنفسی افزایش یافته است. محمد اشرف سلطانی مسئول بخش عاجل یک شفاخانه خصوصی در کابل به رادیو آزادی گفت:
مریضانی که فعلا در بخش امرجنسی یا شبی عاجل ما داریم از جمله مریضانی است که از اثر آلودگی هوا هستن، بیشتر هستن و هر روز بیشتر و بیشتر می شوند.
محب الله فضلی رئیس بخش ارتباطات و آگاهی عامه اداره ملی محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که بر اساس طرح اداره ملی محیط زیست مسئولیت های برای کاهش آلودگی هوا دارند که شامل تاکید بر قیریزی جاده ها، استفاده از فیلترها در سیستم های گرمایشی بلند منزل ها و نظارت بر چگونگی مواد سوخت حمام ها می شود. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر آلودگی هوا ناشی از سوخت بخاری های خانگی است و مردم باید در کاهشان همکاری کنند.
تا قبل از 15 قوس اکثریت مرکز گرمی ها گل است و امو آلودگی که فعلا شما در شهر کابل میبینین اکثرا از خانه هایی که یک نل یا دو نل بخاری داره که در این راستا همکاری مردم را میخواهیم که تا حد امکان صرفه جویی بکنن. اما در بحث حمام ها و بلند منزل ها شاروالی کابل مطابق اصول در خدمت همگی است و اجراءات قانونی خود را انجام میده.
این در حالی است که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتات حدود یک ماه قبل گفت که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا مواجه است و دود موترها و فابریکه ها و سوخت زغال سنگ و پلاستیک در زمستان سلامت مردم را تهدید می کند. با آنکه شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که تیمهای آنان در این زمینه نظارت جدی دارند، اما برخی از مردم مدعی اند که بسیاری از خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی مجبورند از پلاستیک، تایر و سوخت‌های دودزا استفاده کنند که آلودگی هوا و شیوع بیماری‌ها را بیشتر می‌سازد و به گفته آنان برای گرم کردن حمام‌ها و سیستم‌های گرمایش بلند منزل‌ها نیز بیشتر از سوخت‌های بی‌کیفیت استفاده می‌شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم بیستن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چین که با خروج ایالات متحده از افغانستان در 2021 حضور اقتصادی و سیاسیش را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش داده، حالا از تنش‌های ایجاد شده میان کابل و اسلام آباد نگران است. آیا این تنش‌ها منافع و سرمایه گذاری چین را تهدید می‌کند؟ مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به این موضوع پرداخته که گزارشی را در این باره از فرشته نگاه میشنوید.
چین پایان جنگ تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان را فرصت برای گسترش نفوذ منطقوی خود، دسترسی به ثروت‌های معدنی این کشور و تامین مرزهایش در برابر گروه‌های افراطی می‌دید. اما با آنکه پیکینگ پس از سال 2021 حضور اقتصادی و سیاسی خود را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش داده، منافع چین اکنون با دشمنی میان کابل و پاکستان و نیز با عملات بر کارگران و پروژه های چینی در منطقه تهدید می شود. کارشناسان می گویند کلید اهداف پیکینگی است که افغانستان را از راه توسعه با ثبات کند و دشمنی تاریخی کابل با اسلام آباد متحد نزدیک چین را از طریق همکاری اقتصادی پایان دهد، برنامه ای که تا اکنون ناکام مانده. ماروین وینبام، مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن می گوید جو طلبی های چین وابسته به ثبات میانه پاکستان و افغانستان بوده، اما وضعیت وجود ندارد. در ماه اکتبر حکومت طالبان و پاکستان با هم درگیر جنگی شدند که ده ها کشته بر جای گذاشت و باعث شد پاکستان مرز خود با افغانستان را ببندد. این رویاروی مرگبار در سالهای اخیر بین دو طرف بود و نگرانی های از وقوع جنگ تمام عیار را افزایش داد. اسلام آباد حکومت طالبان در کابل را متهم می کند که گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان یا TTP را پناه داده، گروهی که شورش روزافزون را در داخل پاکستان به پیش می برد. از خشونت های پراکنده در امتداد مرز طولانی دو کشور حتی پس از نیمه اکتبر که یک آتش بس موقت بین دو کشور نافذ شد گزارش شده. در اواخر ماه نوامبر طالبان پاکستان را متهم کردند که عملات هوایی در داخل افغانستان انجام داده که حداقل 10 نفر به شمول 9 کودک را کشت. ماروین وینبام، مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن میگوید پیکینگ نگران است که یک جنگ تمام عیار میان طالبان و پاکستان پروژه های زیربنایی چین در هر دو کشور را نابود کند. پاکستان میزبان پروژه 10 میلیارد دلاری موسوم به دهلیز اقتصادی چین پاکستان CPEC است که بخش مهم از ابتکار کمربند و راه چین محسوب میشه، اما چین از زمان آغاز CPEC در 2015 تنها حدود 25 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کرده. هزاران شهروند چین در پاکستان کار میکنن و مقام های پاکستانی برای حفاظت از آنان یک نیروی ویژه پلیس ایجاد کرده، صدها پست بازرسی نصب کرده و موانع متعدد در اطراف پروژه های بزرگ ایجاد کرده. چین همچنان قراردادهای برای استخراج نفت و معدن با حکومت طالبان امضا کرده و وعده داده که CPEC را به افغانستان گسترش دهد، کشوری که چین آن را پل میان آسیای مرکزی و جنوبی می‌بیند. پیکینگ تلاش کرده است تا با ترویج همکاری اقتصادی بیشتر میان همسایگان تنش‌های دیرین افغانستان و پاکستان را کاهش دهد. در 2022 چین یک مجمع دیپلماتیک عالی رتبه را برای پیشبرد همکاری اقتصادی و امنیتی میان اسلام آباد و کابل دوباره فعال کرد. پیکینگ همچنان نشست‌های میان وزرای خارجه طالبان و پاکستان میانجیگری کرده و از دو طرف خواست هنگام بروز درگیری‌ها خیشتن‌داری نشان دهند. احسان الله تیپو محسود، مدیر خبر وبسایت خراسان دایری که فعالیت گروه‌های تندرو در افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کند، می‌گوید چین بسیار نگران است زیرا این تنش‌ها منافع پیکینگ را در منطقه و حتی در سطح جهانی تضعیف می‌کند. آسیب پذیری چین شامل احتمال سرایت خشونت از افغانستان به داخل مرزهای چین نیز می شود. مسعود می گوید درگیری جنگ تمام عیار میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان چین را از افزایش فعالیت گروه های تندرو از جمله آنهایی که علیه چین می جنگند نگران ساخته. او به رادیو آزادی گفت که پیکینگ از این که ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان به یک مرکز تجمع جنگجویان تبدیل شده بسیار نگران است. ولایت بدخشان افغانستان با پاکستان هم مرز است و تنها راه زمینی افغانستان به منطقه سینکیانگ چین محسوب میشه. در 27 نوامبر یک حمله که از بدخشان آغاز شده بود 5 کارگر چینی را کشت و 5 تن دیگر را که برای یک شرکت مشترک استخراج طلا میان چین و تاجیکستان کار می‌کردند در جنوب تاجیکستان زخمی ساخت. این نخستین بار نیست که کارگران چینی در این منطقه هدف قرار می‌گیرند. سال گذشته یک شهروند چین گشته و 4 تن دیگر در یک حمله فرامرزی در جنوب تاجیکستان زخمی شدند. منابع در آن زمان برای رادیو آزادی گفته بودند که مهاجمان از افغانستان وارد شدند. هرچند تعداد جنگجویان آیغور در منطقه روشن نیست، اما باورها به این است که شمار آنها خیلی زیاد نیست و این هم واضح نشده که آنها چه ارتباط با منطقه سینکیانگ دارند. در اواخر 2021 طالبان جنگجویان آیغور را از بدخشان به مناطق دیگر افغانستان منتقل کردند. گفته شده که این جنگجویان اعضای حزب اسلامی ترکستان TIP هستند، گروه افراطی که پیکینگ آن را مسئول ناامنی ها در شنجن می داند و با نام جنبش اسلامی ترکستان شرقی ETIM یاد می شود. ETIM نام گروه قدیمی تر است که بسیاری از کارشناسان میگویند دیگر فعال نیست و نقش آن از سوی چین برای اهداف سیاسی بزرگ نمایی شده. در پی حمله اخیر به کارگران چینی، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان تعهد کرد که امنیت مرزی را تقویت کرده، تحقیقات مشترک انجام داده و هر گونه امانگی لازم با تاجیکستان را به پیش ببرد. اما این کشتار سبب شده است که پیکینگ دستور خروج کارگران خود را از مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان صادر کند. احسان الله تیپو محسود میگوید نقش چین ممکن است در حال افزایش باشد، اما این کشور اکنون درمانده به نظر می رسد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar